رابطه با موضوع وزارت خونه ها سوال کنن، هر زمان که متخصصین رو داشتین ان شاء الله عرض میکنم خدمتتون. این برنامه های وزارت آموزش و پرورش سری امهات داره، حالا اون سوال میشد اون امهاتش خیلی بهتر بود و بعدم اینا توش قرار میگرفت. اینا هر کدوم در یک زیر نظامی هستن.
آقای دکتر نوری عزیز، البته که توی برنامه شهرافته با هر وزیری در حیطه کاری خودش گفتگو خواهد شد و سوالات مردم رو مطرح میکنیم.
من نه میگم اولویت بندی سوالا رو داشته باشیم بهتره. خب این هر کدوم، چون وقتی وزیر میاد سطح وزیر اولویت بندی سوالاتی هست که باید اون سوالات رو پرسید، سطح معاون یه سوالاتی رو پرسید. حالا اینا اگه بشه به نظرم بعد حالا برنامه شما غنی تر خواهد شد.
البته که جناب آقای دکتر نوری، ما اینجا سوالات مردم رو مطرح میکنیم با وزیران و ازشون میخواییم که در واقع یک کانالی هست، یک مسیری هست برای اینکه ارتباط مردم و مسئولین راحت تر
مطلبم رو کامل
متوجه شدم.
ببینید ما چون قدرت رسانه رو، قدرت ارتباطات رو میدونیم، میخوایم از این قدرت بهتر استفاده کنیم. ولذا متخصصین اونجا باشن، این رو سطح بندی میکنن و بهتر استفاده میکنن. حالا به نظرم آقای دکتر زارپور برای جلسه یا جلسه فردای شما یا برنامه فردای شما خوبه، وزیر محترم ارتباطات فناوری ارتباط.
بسیار خوب، پس ما رو وعده شما رو قول شما حساب میکنیم، منتظر این هستیم که جناب عالی با جناب آقای زارپور وزیر محترم ارتباطات هماهنگ بفرمایید و ما فردا با ایشون روی خط در واقع شهرافته گفتگو بکنیم. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
حتی فکرشم نکن تنها بری، هر جا بری هستم، یه تیکه از قلبمی درد میکنی، آروم بگیر خستم، نوازش با دستات جوره، ولی حیف که دستات دوره. الان نرو که درگیر پاییزم، تنها نذار بی تو به هم میریزم، بارون میاد تو باید باشی با هم، بارونیمو بندازی روشونه هم، عشق توه که نترسم میکنه، هوای تو منو آدم میکنه، میبینی که من تو آتیشم، نرو نه وقتش نیست الان از پیشم نرو، اگه یه برگ خسته دست آدم، حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دادم، با من بمون حالا که حال زندگیم مخیمه، رحم نکن وسط رو دار و ندارش و با خود سهیمه. چشمامو بستم بری برو، ولی عاشق که ترسو نیست، طاقت ندیدنت دیگه با این چشما یکم سونیست، زندگی میره به با میره به با جون بیقراری، تو روزای خوبم میاد اگه یکم طاقت بیاری، تو با من بمون اگه یه برگ خسته دست بادم، حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دونم. دلم دار و ندار شما خود سهیمه.
متشکرم از همراهی شما با برنامه تهران 24 رادیو تهران. خیلی متشکرم از پیام‌های شما. احمد رضا میر عزیز درود بر تو، سلام گفته به مهدی، به جعفر عزیز، حمید رضا عزیز، خیلی متشکرم که شنونده ما هستید. گفتن ناراحتی آخرین بار و با معرفی برنامه جدیدی که خواهید داشت قابل تحمل بفرمایید. ناراحتی آخرین بار رو با برنامه باش چشم آقای میر، متشکرم از پیامتون. خانم زهرا فلاحی از تهران اعلام حضور کردند. جناب رمضانی عزیز، فکر کنم جواد رمضانی باشه، جواد جان خیلی ارادت، خیلی متشکرم از پیامت. گفتند که من یه جمله دوستانه فقط میگم، همه پیامای منو بخونید، اونایی هم که قابل خوندن نیست یه جاهاشو عوض کنید بخونید. خیلی متشکرم ازت، ممنونم که شنونده ما هستید. خانم آرزو گفتن امیدوارم برنامه‌ای که پیش رو دارین در رادیو تهران خیلی اقتصادی و سیاسی نباشند، هرچند که موضوعات جدا نشدنی هستن، اما من امیدوارم. سعی بر این هست که در همه حوزه ها برنامه داشته باشه، البته همین جوری هم بوده تا به این لحظه برنامه های رادیو تهران. علی اکبر، حسین، نیلوفر نسترند و مینا خانم مالیان از مجیدیه شنونده ما هستند و مثل هر نوبت اعلام حضور کردند. خیلی تشکر میکنم از همراهی شما. خانم معصومه از تهران، پاسداران، شنونده ما هستند، درود و سپاس. گفتن تا شش بامداد کنارتون خواهم بود. خانم ها سمیرا، سعیده عنایت‌زاده، معصومه مهرعلی از سبلان، سلام و شب بخیر گفتند مثل هر شب. خیلی خیلی متشکرم از همراهی و حضور شما و تشکر میکنم از اینکه شنونده ما هستید. بریم سراغ برشی از برنامه تهران ورزشی رادیو تهران.
به هر حال از دیگر اتفاقات ورزشی به والیبال میشه اشاره کرد. والیبال هفته دومش به پایان رسید، هفته سومش باید منتظریم برگزار بشه، حتما برنامه هفته سوم رو خواهم گفت. از تغییر تحولات هم آقای هوشنگ نصیرزاده جانشین آقای براتی شده در کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون در فدراسیون فوتبال. این هم نکته جالبی است. آقای سیامی همراه ماست، رئیس محترم فدراسیون دو میدانی. آقای سیامی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اول اینکه آخرین وضعیت حالا ملی پوشانتون رو به ما بگید، در چه شرایطی هستن؟ احسان حدادی فکر کنم به آمریکا رفت، درسته؟
ما بله، آقای احسان حدادی قهرمان خوبمون از شهر تهران دو هفته برای انجام دو مسابقه رفتن آمریکا.
بله.
آقای حسن تفتیان قهرمان خوبمون در ماده 100 متر در کشور جامائیکا اردو زدن و سه چهار ورزشکار دیگه موندن، آقای میلاد ناصرجانی، آقای پیرجهان و آقای سرکار خانم فتی که رکورد 8 ساله 100 متر سرکار خانم مریم توسی رو تو مسابقات ترکیه جابجا کرد در ترکیه اردو زدن. تیمی هم نزدیک 8 نفر از ورزشکارانمون اعزام شدن به مسابقات بین‌المللی جام کازانوف قزاقستان که با حضور 13 کشور برگزار شد و اتفاقات خوبی هم تو اون مسابقات رقم خورد.
درسته. این نامه ای که برخی از رؤسای فدراسیون‌ها نوشتن به مجلس برای بودجه، فدراسیون شما هم جز امضا کنندگان این نامه بود یا نه جز دریافت کنندگان بودجه مجلس؟
ما یک عددی رو مجلس ما کمک کرد بابت بدهی مالیاتی که ما پیگیری کرده بودیم. خب یک عدد سنگین رو ما نزدیک 4 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشتیم از سال 90 تا 95 و همچنین یک مجموعه بسیار بزرگی بودیم ما سوای فدراسیون دیگه، هم بحث مالیاتی است هم بحث مجموعه آفتاب، که ایشالله اگر کمک کنم که این اتفاق بیفته ما صمیمانه ازشون سپاسگزار.
الان فرمودین که عدد 8 میلیارد بهتون کمک کردن؟
بله، مجلس 8 میلیارد به فدراسیون دو میدانی سال،
یعنی شما 4 تاشو میدین به مالیات؟
ما دیگه بدهی مالیاتی داریم 3 میلیارد 800 میلیون تومان.
نه، یه جا پرداخت میکنید اون بدهی مالیاتی رو؟
باید بدیم، بله داریم پرداخت میکنیم دیگه، نزدیک شد بگم یک خردیشو پرداخت کردیم، مابقیش هم در قالب قسط و چک دادیم باید پرداخت کنیم.
خیلی خوبه. به هر حال این بدهی مالیاتی رو از این 8 میلیارد شما در واقع
اگه بهمون بدن خب کارمون راحت میشه. اعتباراتی رو که برای آماده سازی قهرمانامون بالاخره پیش بینی کردیم و اعتبار وزارت رو میتونیم در راستای خود اهداف فدراسیون هزینه کنیم، حداقل نیم از اعتبارات آماده سازی قهرمانمون بزنیم بیان بدیم به مالیات و مجمع آفتاب.
آره درسته، همین
که با این هدف ما درخواست کردیم، مجلس هم کمک کرده که اتفاق بیفته. مجمع آفتاب مجمع بسیار بزرگ، 8 هکتار زمینه، واقعا روزانه نزدیک 2-3 هزار نفر، سال بزرگترین سالن سرپوشیده کشور هست که خانمای محترم میان اونجا خیلی راحت و بدون دغدغه تمرین میکنن. خب این مجموعه هیچ دلیل بودجه نداره، اون عدد هم یک مقدارم برای اونجا کمک کردن. من از وزارت ورزش محترم خواهشمندم فدراسیون دو میدانی سوای بقیه فدراسیون رو ببینن و حتما این عدد رو به ما بدن که ما بتونیم این مشکلاتمون رو به نوعی حل کنیم. اعتباراتی که خود وزارتم میدن انشاءالله صرف قهرمانان عزیزمون و مسابقات قهرمانی کشور و سایر هزینه‌های فدراسیون بشه.
اشاره کنم با جناب آقای سیامی صحبت میکنم، رئیس محترم فدراسیون دو میدانی، این عدد رو مشخص کردن در چه دوره چه بازه‌ای میخوان پرداخت کنن؟
قانونا بایستی تو سال جاری 1401 بدن دیگه. حالا اگر
آیا ممکنه مثلا تا اسفند ما طول بکشه این عدده پرداختش؟
ما اون دیگه ما باید پیگیری کنیم از طریق مجلس که این اتفاق بیفته، ولی خب از این طرف هم وزارت ورزش تصمیم گرفته که به نوعی این اعتبارات دامن همه فدراسیون ها رو بگیره و به قول ما توزیع عادلانه بشه.
حالا
که یک تصمیم درسته بگیرن اونا که واقعا نیاز دارن و مثلا مثل مورد ما که واقعا یک طوری هست که اصلا مورد ما مورد خاصه. ما مجموعه آفتاب واقعا یک مجموعه که واقعا نیاز داریم. ما ردیف بودجه مجموعه بی بزرگی نداره، داره آسیب می‌بینه، سرمایه ملی کشوره.
بله.
خب ما عرضم به حضور شما یکم بحث مالیات این مورد من از آقای پولادگر عزیزم خواستم که کمکمون کنه، ایشون هم قول داد کمک کنه و
حالا
ما مشکلی توی موضوع نداشته باشیم.
حالا یه نکته آی سیامی، یه نکته این که دیدین که برخی از رؤسای فدراسیون اعتراض کرده بودن به مجلس بابت همین بودجه های مجزایی که برای برخی دیگر از فدراسیون در نظر شما چیه در مورد این امضاهاشون؟
نگاه کنین، خب بالاخره الان همه فدراسیون ها دچار مشکل هستن. این عددهایی که تخصیص و تصمیم میشه برای فدراسیون ورزشی واقعا کفاف هزینه های سنگین فدراسیون های ورزشی رو نمیکنه و به نوعی این عزیزان هم به حق میگن. ما میگیم اگر اتفاقی میخواد بیفته برای همه فدراسیون ها بیفته و همه فدراسیون مشکلاتشون حل بشه. حالا به 10-12 یا 20 فدراسیون کمک کردن، من به نوبه خودم دوست دارم که این اتفاق برای هم 50 فدراسیون بیفته و همه فدراسیون ها از اعتبارات استفاده کنن. واقعا جوانای ما هم تو رشته‌های دیگه، جوانای کشور عزیز اسلامیمون هستن، جوانای ایران هستن، قهرمانای ملی در همه رشته‌ها قابل احترام هستن. این اتفاق برای همه فدراسیون‌ها بیفته.
شما ناراحت نشدین بابت این امضاها به عنوان رئیس فدراسیون دو میدانی؟
من دوست دارم اگه به ما به 15-16 فدراسیون مجلس کمک کرده، به ما بقیه هم کمک کنه که مشکل همه حل بشه. من اینو می‌خوام. ولی اینکه بالاخره سایر فدراسیون‌ها این حق رو دارن که مطالبه‌گر باشن، ولی اینکه تعداد فدراسیون دیده شده واقعا دستشون درد نکنه، کار بسیار خوبی کردن، ولی بهترش اینه که همه فدراسیون‌ها هم مورد توجه قرار بدن و سایر فدراسیون‌ها هم کمک کنن که مشکل ورزش کل ایران حل بشه نه بخشی از اون.
درسته. بعد یه موضوع دیگه، اون اختلافتون، اختلاف نظرتون با وزیر ورزش انصافا حل شد یا نه همینجوری در واقع پشت پرده مونده؟
من خدمت شما بگم آقای وزیر ورزش، خب من از سال 68 با هم تمرین میکردیم. آقای وزیر بالاخره حساسیت خاصی به دو میدانی داره. اون موضوعی هم که اون روز صحبت می‌کردیم،
شما اون روز آقای سیامی عزیز، شما اون روز می‌خواستید از رئیس کنفدراسیون دعوت کنید، آقای سعیدی قبول نمی‌کرد؟
نه خداییش اینطوری نبود. ما یک موضوعی بود که بعد انتقال داده بودن به وزیر و بعد من فقط می‌خواستم بگم که این موضوع که انتقال دادن آقای دکتر درست نیست. آقای دکترم خب پیگیره دیگه، بالاخره دو میدانی براش مهمه. عرضم به حضور شما، ولی اگر وزیر نیومد مشهدم، چون مهمان داشتن از کشور خارجی و هیئت دولت اینها درگیر بودن، این موضوع به حساب اتفاق افتاده بود. بعد از هفته بعدم خود دکتر رفتن، آقای دکتر سجادی رفتن قطر و نشست خوبی هم اونجا برگزار کردن. در مجموع ما بالاخره بایستی رفتار سازمانی رو بپذیریم. وزیر ورزش بالاخره نفر اول ورزش کشور هست. گاهی وقتا نقدهایی به عملکرد فدراسیون ها بالاخره اعتبار داره میدن، گوجه به ماها میدن، یک طبقاتی هم دارن، طبقاتشون هم به جای ما هم سعی میکنیم در راستای اهداف سیاست های کلان ورزش و دولت حرکت کنیم. حالا اگه اختلافی هم گاهی وقتا پیش میاد شک نکنید که ایشون پدری میکنن و ما هم تمام تلاشمون این هست که در راستای موفقیت ورزش که آقای دکتر سجادی هم خودش نسبت به ورزش دو میدانی دغدغه زیادی داره انشاءالله گام برداریم و مشکلات دو میدانی رو حل کنیم. الان هم شرایطمون با دکتر سجادی بسیار خوبیه و همیشه کنار ما هستن، دارن کمکمون میکنن و هیچ گونه اختلافی بین فدراسیون دو میدانی وزیر محترم ورزش الان دلسوز دو میدانی هست، دلسوز همه ورزش کشور هست، موفقیت ورزش کشور اول به نام دکتر سجادی تموم میشه. حالا اگه جایی هم میگه شک نکنیم که در دقیقه موفقیت ورزش رو دنبال میکنه.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من، بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمم، قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه، زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم، سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساده هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم، سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم،
51 دقیقه از بامداد گذشته، همراه شما هستیم با تهران 24 رادیو تهران. با تعجب به این که امشب آخرین شب تیم ماست در این برنامه، خواستم از شما که انتقادات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو اعلام بکنید. همکارانم در نوبت‌های بعدی در شب‌های مختلف با شما خداحافظی خواهند کرد در برنامه تهران 24. خانم موسوی از مشیری سپاسگزارم از پیامتون، گفتن شب تابستونیتون بخیر باشه. تهران 24 عالی بود با مجری پر انرژی و مهربان، الهی شکر که به دلتون نشسته. سامان عزیز از فرجام سپاسگزارم از پیام شما. جعفر عزیز سلام میکنم بهت، جعفر عزیز از فلاح. البته خیلی متشکرم که اعلام حضور کردید و شنونده ما هستید. خانم مرضیه دلفانی از محله تیردقلو، گفتن انشالله که برنامه های آینده بتونه جای خالی شما رو برامون سبز نگه داره. ما که هستیم کنارتون تا جایی که بتونیم. خانم مهری از نارمک سلام و شب بخیر گفتند، خیلی متشکرم از پیام شما. خانم ملانی از غرب تهران گفتن برنامه خوبی بود، مخصوصا با حضور مجری دوست داشتنی بیدار باش و اینکه ما خلاصه ای از برنامه‌های رادیو تهران رو مطلع شدیم، کاش تموم نمی‌شد. البته که گویا تدابیری اندیشیده شده که بتونید به صورت برش و بازپخش بخشی از برنامه‌های رادیو تهران رو در برنامه‌های دیگر بشنوید. حالا به هر صورت خبرهاش متعاقبا اعلام خواهد شد خدمت شما از طرف خودم یا همکاران عزیزم. خانم زینب فرهنگ از شهر ری سپاسگزارم از پیام شما، خیلی متشکرم که شنونده ما هستید، گفتن تا 6 صبح کنار شما خواهم بود. خانم فاطمه محب‌نیا از تهران 46 متری نارمک، درود و سپاس از همراهی شما، گفتن تیر ماهی گرمتون بخیر باشه، خدا قوت، امیدوارم که همه سلامت باشید. چرا پیام من کامل نمیخونید؟ الان خوندیم دیگه. دیگه چی؟ به نظرم بریم سراغ بخش بعدی، بازار تهران، برشی از برنامه بازار تهران همین لحظه تقدیم شما میشه.
بحث روز.
آقای امید قالیباف سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب امیدی، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتم.
ارادتمندم. ابتدای برنامه هم عرض کردم به شنوندگان که بناست راجع به قیمت سیمان گفتگو داشته باشیم با آقای قالیباف. خب در هفته های اخیر با توجه به گرم شدن هوا و مشکل تامین برق کارگاه و کارخانجات، قیمت سیمان هم روندش افزایشی شد، اما حالا خبر خوش اینه که اوضاع بهتر شد. آقای قالیباف توضیح میدین که در حال حاضر وضعیت قیمت سیمان به چه شکله و چه تدبیری در وزارت صمت داشتید برای اینکه اوضاع بهتر بشه؟
بله، البته قیمت رو من بخوام دقیق بگم، دیروز در بورس کالا حدود 1,200,000 تن سیمان عرضه شد و در حالی که 820 هزار تن تقاضا شد، بنابراین قیمت کاهش پیدا کرد و به 36 هزار تومان در هر پاکت رسید.
بله.
فله هم همین از همین روند پیروی کرد، یعنی فله که از هفته قبل مثلا 800 هزار تومان بود برای هر تن به 596 حالا 600 هزار تومان رسید، که اگر بخوایم معادل پاکتیش رو یعنی 50 کیلویش رو حساب کنیم برای فله میشه 29,800 تومان. بنابراین شاهد یک کاهش خوبی بودیم و اتفاقی که افتاده این بود که ما در وزارت صمت قدری دو تا کار کردیم. یکی 4,000,000 تن سیمان رسوب کرده بود در شبکه توزیع، حالا در انبارها، در کارخونه ها و توزیع نمیشد. این رو خب البته اگر توضیح هم نشه من همینجا عرض بکنم قابلیت تعذیراتی شدن رو داره و باید حتما در واقع عرضه بشه به بازار. و همین که عرضه نشد باعث شد که میزان شفافیت در بورس کالا کاهش پیدا بکنه و کسانی که قبلا میتونستن متقاضی باشن اینا باید یک کافی از شفافیت رو رعایت میکردن. حالا اگه براتون سوال بود توضیح میدم یعنی چی. که این اتفاق نمیافتاد و بنابراین کار دیگری که ما کردیم این بود که برای اینکه قدری این سیمانهای رسوب شده رو تحریک بکنیم که وارد شبکه بشه و توضیح بشه، میزان شفافیت رو هم بالا بردیم که کسانی که سیمان خریداری کردن و توضیح کردن بتونن مجدد بخرن از بورس کالا، نه کسانی که خریدن دپو کردن، اونها دیگه اتوماتیک از لیست تقاضا حذف شدن. البته از دیروز باز روال برگشت مثل سابق و در واقع به صورت عادی معامله شد.
یعنی الان عرض و تقاضا متناسب شده؟
الان عرض مثلا دیروز که تقریبا 60% آنچه که عرض شد تقاضا وجود داشت. و اینم عرض بکنم که بعضیا که پیش خرید کرده بودن سیمان رو، چون پیشبینی روند کاهشی میدادند، معاملات خودشون رو فسخ کردن، یعنی جریمه رو حاضر شدن بدن، معامله رو فسخ بکنن، ولی چون پیشبینی کاهش قیمت داشتن ضرر دوم رو متحمل نشن.
بعد این افزایش قیمت یعنی ارتباطی با قطعی برق و این ماجراها نداشت؟
چرا؟ ببینید ما تا هفته قبل این مشکل رو داشتیم، یعنی قطع برق خب از صنعت سیمان هم شروع شد و اینا لطمه خوردن و عرضه قدری کم شد و این در واقع باعث افزایش قیمت شد.
حالا این مشکل حل شده؟
جان؟
قطع برق الان مشکلش حل شده؟
الان یک برنامه ریزی کردن که قسمتی که برق نیاز داره رو بذارن از شب تا صبح انجام بدن. توانیر این قول رو داده و الان این داره انجام میشه. قسمتی که نیاز به برق کمتری داره این رو مثلا در ساعتی از روز انجام بدن. با این دست فرمون خلاصه خیلی خوب تونستن شرکت های سیمانی به تولیدشون ادامه بدن و تقریبا کاهش محسوسی نداریم فعلا. از هفته جدید این اتفاق داره رخ میده.
بسیار خوب. آقای قالیباف، این کاهش قیمت با بازارهای جهانی هم آیا ارتباطی داشته؟ چون بعضی ها گفتن که مثلا الان در چین به خاطر بارش‌های موسمی خب خیلی ساخت و ساز کم شده و به طور کلی بازار جهانی هم قیمت سیمان روند نزولی داشته و بعد میگن که حالا ممکنه با در واقع نیاز بیشتر جهانی به سیمان در ادامه قیمت سیمان در کشور ما هم بالاتر بره.
من حالا اینجوری میخوام صحبت کنم که با توجه به گران شدن انرژی در دنیا و این که صنعت سیمان یک صنعت انرژی بر هست، احتمال این رو میدم که قیمت سیمان باید بالا رفته باشه. اتفاقا حالا ممکنه در یک کشور به دلایلی تقاضا پایین بیاد، اما بعید میدونم که ما شاهد کاهش قیمت باشیم. ما در مورد آینده هم، یعنی منظورت اینه که ممکنه افزایش پیدا بکنه قیمت، به هر حال ما یه اتفاقاتی درون صنعت سیمان کشورمون داریم که به این شکل مدیریت شد و در حوزه وزارت صمت هم هست و قیمت‌ها رو پایین آورد. اما به هر حال ما شاهد تورم در هم سمت تولید کننده و هم سمت عرضه کننده هم تقاضا هم هستیم و این دیگه دست وزارت صمت نیست، یعنی یه تورم عمومی هست که قیمت سیمان رو هم میتونه افزایش بده. اینجا دیگه واقعا کاری از وزارت صمت بر نمیاد.
و اینکه آیا قیمت سیمان در کشور ما متناسب با قیمت جهانیه، یا اینکه مثلا سوبسیدی ما داریم به این صنعت میدیم و الان سیمان در ایران ارزان‌تره از جهان؟
ارزان‌تره و اتفاقا تمایل شرکت‌ها برای صادرات بیشتره. ما سال گذشته 1400 حدود 14 میلیون تن صادرات سیمان داشتیم به ارزش حدودا 300 میلیون دلار و این رو اگر ما شرط رو برمی داشتیم که اول نیاز داخل تأمین بشود بعد صادر بشه، قطعا خیلی شرکت های تولید کننده راغب بودن صادرات خودشون رو افزایش بدن، چون بازار منطقه هم برای سیمان ما بازار خوبیه.
بله.
و خب اختلاف قیمت هم داریم، بنابراین این کشش و انگیزه وجود داره، اما خب شرط اینه که اول بازار داخل تنظیم بشه.
بعد احتمالاً با آسیب قاچاق هم مواجهیم در این صنعت؟
سیمان خیلی به خاطر وزن زیادش قاچاق پذیر نیست و سهمش توی قاچاق خیلی زیاد نیست، ضمن اینکه صادراتش هم آزاده، یعنی مشکلی برای صادرات قانونی هم وجود نداره، مگر اینکه